أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرحبي أعز عليكم من الله واتخذتموه براءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین میهمان آیات بینات سوره مبارکه یهود هستیم. آیین که تلاوت رو در ادامه مباحث پیشین آیه 92 بم و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. سخن در قسمتی است که گفتگوی میان شعیب و قوم او در جریان است و دیشب دیدیم پیشنهادهای بسیار جدی، عمیق، سازنده و زیبای این پیامبر رو به قومش که واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. هنوز فرصت باقی است، بازگردید به سوی خداوندتون، درون را آباد کنید، روی به حضرت حق کنید، در عالم برون هم مطابق همون عمل کنید. استغفار و توبه رو به بیانهای مختلفی خدمت دوستان اشاره کردیم، توضیح دادیم و تکیه بر رحمت و ود الهی، مهربانی و محبت خداوند به بندگانش پایگاه جدی رجوع انسان به سوی خداست. اما این جماعت گفتن که آقای شعیب، ما سخن تو رو نمی فهمیم، بسیاری از آنچه می گویی تو رو انسان ضعیفی می داریم، نه زوری داری نه زری داری. اگر این قبیله تو نمی بودن که اصلا ما تو را سنگسار می کردیم و تو هیچ عزتی در نزد ما نداری. این چهار جمله رو هم از زبان این جماعت خواندیم و گفتیم خدمت دوستان عزیز و رسید به آیه 92. فقط همین یه جمله رو من عرض می کنم نسبت به این آیه 91 که گذشت و تمام کردیم مطلب رو. انا جعلنا على قلوبهم اکنه. خداوند سبحان در قرآن می گوید گاه بر قلبها خدا کنان می نهد، پوشش می نهد، این یفقهو، دیگه نمی فهمن. خود خدا می گوید، رسول خدا در گوششون بخواند، هیچ اثر نمی کند. و فی آذانهم وقر، گویا در گوشها ثقلیست و حجابیست که نه می شنوند نه فهمش می کنند در قلبها و جانهاشون. این چیست؟ به ماکان و یک سبون است، با اون چه عمل کردند، با اون قساوتی که از گناه و عصیان در دلهای این جماعت آمده است. از اون طرف اشاره کردم نقطه مقابل، هنگامی که این دلها جلا پیدا می کند، صفحات جان برداشته می شود، این کدورت ها و غبار ها از دل، جان انسان مواجه می شه با تجلی آیات الهی. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. خدا اشراق به دل می کند، به جان بندگان شایسته خود می کند و دلها مهیا و آماده دریافت بیشتر آیات ربانی. خب حالا برمی گردیم به آیه 92 بم ببینیم در قبال این چهار جمله این پیامبر بزرگ واله الهی چه پاسخی داد. قال یا قوم، و گفت ای قوم من، یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله، شما میگویید که به خاطر قبیله من رو حرمت میدارید و ارجمند میشمارید، سنگسار نمی کنید، مجازات نمی کنید. آیا قوم من به نظر شما موجب عزت من است؟ آیا رحمت من اعز علیکم اینها بر شما عزت دارن نسبت به خداوند؟ شما عزت رو از کجا میجویید؟ توضیح دادم خدمت دوستان، عزت، ارجمندی و کرامت انسان، اعتبار آدمی ممکن است گاه به مسائل اموری باشد که این امور خودشون متزلزلند. اینها امور حقیقی نیستند، امور اعتباری هستند، گاه هست و گاه نیست. شما تصور بفرمایید یه انسانی رو دیگران احترامش میگذارند به خاطر منافعی که از او میبرند، به خاطر جایگاه و موقعیتی که دارد به لحاظ اقتصادی و به لحاظ احیانا سیاسی مثلا به اجتماعی. اگر موقعیت اقتصادی او از بیان رفت، بعد اونگاه میبینید این دقل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی. هنگامی که اون مقام و پست و ریاست گرفته شد، دیگه خبری نیست از اون دوستان پیشین، از اون کسانی که دور و گرد رو گرفته بودند. اینها عزت‌های اعتباری است که هنگامی که اون عامل عزت و احترام می‌رود، عزت هم می‌رود. زمانی که می‌آید پررنگ می‌شود. و در حقیقت هر چه رو شما در نظر بگیرید، گاه ممکن است کسی رو به خاطر جمالش مورد احترام و عزت قرار بدن. این نمیدونم ستاره زیبایی فلان باشد، این به خاطر چهره و شهرآشوبی که دارد مورد لطف و محبت دیگران به عزت قرار بگیرد. اما میگذرد و میرسد زمانی که این چین و چروک های صورت اجازه چنین چیزی را دیگر نخواهد داد و اون دوران شهرآشوبی به سر می آید. دیگه حنای چنین کسانی گاه رنگی ندارد و رنگ می بازد. ان العزت لله فان العزت لله جميعا. عزت عزیزان در حقیقت اون عز حقیقی، ارجمندی و کرامت و پیروزی حقیقی آمیز که از سوی خداوند می آید. گاهی ذات حق در قرآن می گوید آیا ایبتغون عندهم العزه؟ آیا عزت رو از چی و چی و چی و امثال اینها میخوان از غیر خدا بجویند؟ با حال اینکه این چنین نیست، این خداست که عزت به مؤمنان، به بندگان شایسته خویش میبخشد. اگر آدمی اعتبار و عزتش رو از خدا بگیرد، پایدار است در دنیا و آخرت. اما اگر غیر از او باشد، همان حدیثی است که دیشب خواندیم که کل عز لیس من عند الله ذلن. هر عزتی که از نزد غیر خدا باشد ذلت هست و عزت نخواهد بود. این اعتقاد توحیدی و قرآنی ماست که چیزی جز این باور نداریم. به همین خاطر شعیب گفت یا قوم ارحتی اعز علیکم؟ آیا شما گمان میکنید عزت من از قبیله من است؟ من عزت از جایی دارم که من به قبیلم عزت میدم، به دلیل اون اتصالی که به سرمنشأ عزت دارم. یه جمله ایست خیلی زیباست، شاعر عرب میگه و کم ابن قد علا ببن زبی شرفی کما علت به رسول الله عدنانو. چه بسیار فرزندانی که موجب عزت پدرانشون میشوند، همان گونه که کل قبیله قریش، کل قریش و تمام خاندان پیامبر به وجود نام پیامبر عزت و حرمت میابند و شرافت پیدا می کند. چون پیامبر عزت خودش رو از خدا گرفته است، می تواند این عزت دیگران هم برخوردار از آن باشند. من به قبیلم عزت الهی می دم. بعد شما می خواهید بگید عزت ما از قبیله ماست، از رحت ماست. و اسفا که واتخذتموه وراءکم ظهریا. از اون طرف شما خدا را، حضور خدا رو در زندگی خودتون به گونه قرار دادید و گرفتید که وراءکم پشت سر شماست. زهریا از ماده زهر میاد، یعنی پشت. ما یطرح علی زهر، چی رو که میندازن پشت سر میشه زهریا. علیاذ بالله، علیاذ بالله. شما خدا را، حضور خدا رو در زندگی خودتون افکنده اید پشت سرتون. شما چنین دارید رفتار میکنید با پروردگارتون و ذات حق و به این مسائل پوچ ناچیز دنیوی رو آورده اید و عزت و اعتبار و سعادت خودتون رو در این مسائل میجوید؟ ان ربی بما تعملون محیط. و حال اینکه پروردگار من به شما محیط است. اون شب اشاره کردم این دیوارها رو میگیم حائط و این وسط میشه محوطه، محیط آنچه بر همه این محوطه و همه چیز احاطه دارد. خداوند احاطه به کل وجود دارد، یعنی تمام هستی در چنبره قدرت الهی به اقتدار خداوندی است. این قبیله ما کیست که بخواد موجب عزت ما باشه؟ این موقعیت ها و اعتباراتی که شما میگید اینا که عزت بخشی ندارن، کافیه یه ویروس بیاد، یه نمیدونم مشکل کوچک بیاد، تمام این اعتبارات رو زیر سوال ببره، تمام اینها رو زیر و زبر بکنن. اما خداوندی که احاطه به تمام هستی و وجود دارد و به تمام مخلوقات خیش عزت و سعادت از ناحیه او میآید که ان ربی بما تعملون محیط. خب به اینجا که رسید دیگه مشخص میشه لحن سخن این پیامبر الهی عوض میشه. و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من یأتیها عذاب یخزیه و من هو کاذب و رتقبوا انی معکم رقیب. بسیار خوب، دیگه مشخص شد که دیگه این بزرگ مرد الهی، اولا دقت کنید وقتی اینها گفتن که تو ما حرفت نمیفهمیم، تو ضعیفی، تو عزت نداری، تو به احترام قومت اینه که مورد مجازات ما و قتل واقع نمیشی، به لاسم تو رو سنگسار میکردیم، اعدامت میکردیم، خم به ابروی این مرد الهی نمی آید. عزیزان در گوشمون زنگ میزنه سخن دلنشین و تکان دهنده مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین که فرمود به خدا قسم اگر تمام عرب مقابل من بیستن یک تنه فما ولیت منهم فرارا، یک تنه مقابلشون می ایستم و گامی پس نمی کشم با تمام اقتدار و قدرت. با چنین پدری باشد که چون این فرزندی باشد که یک تنه مقابل قریب 20,000 سپاه بیستد، زمزمه کند با دبان تشنه و بگوید یا رب لا تترکنی وحیدا، خدایا تو رو دارم و تو منو و حسین رو تنها مگذار. این شیوه پیامبران الهیست، اینا از کسی باک ندارن. تهدیدها، تحقیرها، حجمها و حمله ها اینها رو تو موضع انفعال قرار نمیگه. اینها با اقتدار خودشون، با قدرت خودشون میگن، سخنشون رو میگن، نه میلرزن، نه دست و پاشون رو گم میکنن و نه از موضع خودشون عقب نشینی میکنن. با تمام اقتدار ملاحظه فرمودید سخنش رو گفت، اما دیگه اینجا به جایی رسیده که بیش از این ادامه دادن با این مردم جایز نیست. یعنی لحن و سخن همان است که نبی مکرم داره میگه، به جایی میرسد که میگه لکم دینکم ولی دین، یعنی دیگه فائده ای ندارد با این جماعت سخن گفتن و مجاز از ناحیه پروردگار که دیگه فصل الخطاب رو بگوید و پرونده رو ببندد. و یا قوم اعملوا علی مکانتکم، باشد نپذیرفتید دیگه تمام شد، تمام فرصت ها رو زیر پا گذاردی، ای قوم من اعملوا علی مکانتکم، برید برید عمل کنید، علی مکانتکم، مکانه یعنی با همون جایگاه، منزلت، فکر، باورهایی که دارید، اعملوا علی مکانتکم. دیگه اینجا جاییست که باید بین ما و شما فاصله است، برید اونگونه که رفتار شماست، عقاید شماست، کار خودتون بکنید، انی عاملون، من هم بر روش فکر مبنای توحیدی خودم و تکیه بر پروردگارم به وظیفه عمل می کنم. گاهی در بعضی از آیات قرآن میبینیم که خداوند زمان پیامبران میگه اعملوا ما شئتم، گستاخیست این جمله رو بگم اما چاره نیست، فقط برید هر غلطی میخواید بکنید، اعملوا ما شئتم، یعنی جاییست که دیگه به خود واگذارده میشن انسانها، رها میشن، دست محبت خدا از سرشون برداشته میشه و دیگه پایانشون معلومه که در مسیر چه سقوط مهیب و هولناکی قرار گرفتن. اعملوا علی مکانتکم انی عاملون، اما سوف تعلمون، سوف نشانه زودی و سرعت در آینده، سوف به زودی خواهید دانست، من یأتیه عذاب یخزی، به زودی خواهید دانست که چه کسی عذاب خار کننده و ذلت آور بر سوی او می آید و می وارد و من هو کاذب، و می فهمید که چه کسی کاذب و دروغگو و لافزن بود. خب دیگه اینجا تهدید شد، یعنی عکس شد، موضع متفاوت شد، شعیب در موضع تهدید قرار گرفت، به اذن الهی با تمام اقتدار داره این جماعت رو به تهدید الهی تهدیدشون می کنند. و میگد که به زودی عقوبت و عذاب خداوندی بر سرتون خواهد آمد، اون هم عذاب خار کننده و رسوا کننده و به خود واگذار کننده. اما یه جمله ظریفی اینجا داره در آیه که نمیشه گذشت و اون اینه: من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب. یعنی میبینید یه پیوندی در آیه دیده میشه بین آمدن عذاب و چه مفهومی؟ کذب. کذب. همینطور از عزیزان در نگاه ساده سریع پیش دستمون که نگاه میکنیم در متون روایی و مضامین روایی ما اینه که بین به اصطلاح مشقات انسان، بین سختی های انسان در دنیا، در دنیا عرض میکنم، و بین پاره ابتلاعاتی که انسان داره در دنیا و دروغ، پیوند بسیار نزدیکی وجود داره. یعنی بسیاری از ابتلاعات انسان و دشواری های انسان از دروغ برمیخیزد، از دروغ برمیخیزد و کذب. اینه که امیرالمؤمنین فرمود: ما زاغ عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. طعم ایمان رو نمیچشد هیچ انسانی مگر اینکه دروغ رو بنهد، چه دروغ جدی چه همان دروغ هایی که میگوییم و گاه میگیم شوخی کردم، شوخی کردم، همین دروغ ها رو. امام فرمود طعم ایمان رو نمیچشد. به هنگامی که انسان طعم ایمان رو نمیچشد دیگه دشواری ها و پلشتی ها و سختی ها آدمی رو در خودش فرو میبرد و گرفتار میکند و اون شفافیت از زندگی انسان دور میشه. عزیزان من، و میبینیم اینجا در عالم قیامت، در دنیا و آخرت، بین عذاب و خزی انسان و دروغ یه پیوند و ارتباطی است که در این آیه شریفه این مرد بزرگوار الهی اشاره میکند و رو مسئله کذب و دروغ تأکید بیشتری دارد. ورتقبوا باشد، ورتقبوا انی معکم رقیب. به این فاصله بین سر تا تن رقبه میگن، رقبه، گردن. ارتقاب یعنی این گردن رو این سو اون سو کردن، یعنی گردن کشی، سر رو این سو اون سو بردن. رقیب یعنی نگهبان، یعنی کسی که مدام گردن رو این سو اون سو میشه و مراقبت میکند و نگاه میکند. فرمود من این وعده رو به شما دادم، ورتق بو، حالا منتظر باشید، حالا گردن بکشید این سو اون سو ببینید که این وعده من کی در به خانه شما رو میکوبد و عذاب الهی چگونه بر شما نازل میشود. انی معکم رقیب، منم رقیبم، منم منتظرم، منم آمادم تا وعده الهی را که به من داده شده است در حق شما مردم ببینم و برای شما منتقل کنم. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا. دیگه پرونده داره بسته میشه. ولما جاء امرنا، پس آنگاه که امر الهی محقق شد و آمد و فرارسید، نجینا شعیبا، شعیب را و الذین آمنوا معه، اونهایی که همراه او ایمان آورده اند، مؤمنانی که همراه او ایمان آورده بودند، و شعیب را نجینا، برون کشیدیم، مانند ماجرای لوط که دیدید که فرشتگان الهی گفتند برید و اینها را نجینا هم به سحر، چگونه نجاتشون دادند در اون سحرگاهان و صبحگاهان هم عقوبت الهی بر این جماعت آمد. این هم همون فرمود والذین آمنوا معه برحمت، اینها متصل شدن به رحمت الهی، مشمول و برخوردار از رحمت خداوند، و اهل نجات، و اخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا فی دیارهم جاثمین، و گرفت عقوبت الهی این جماعت رو. اینجا تعبیری که قرآن به کار میبره و اخذت الذین ظلموا الصیحة، صیحة بانگ فریاد، اون صاعقه مهیب آسمانی بر سر این جماعت که اینها رو زیر و زبر اون میکرد و در خانه های خودشون جان میدادن. گاه این میگن دیوار صوتی رو شکستن، گاه اگر این سرعت صوت، صدای صوت به حدی باشد که از تحمل انسان فراتر باشه، جان میده انسان، قالب توهی میکند آدمی. فرمود سیهی بر اینها حاکم کردیم که اینها قالب توهین کردن. اما تعبیر اینه و اخذت الذین ظلموا، رو چه عنوان باز تأکید میکنه اینجا قرآن؟ رو ظلمه، یعنی این قوم شعیب رو به عنوان ظالمان خداوند سبحان معرفی میکند و علت آمدن و عقوبت رو بر این جماعت ظلمشون میداند. اینا چه ظلمی داشتن؟ دو ظلم داشتن. ظلم اولشون آن بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، به جای عبودیت و وحدانیت خداوند به سوی شرک و شعبه ها و شاخه های شرک حرکت کردن که ان الشرک لظلم عظیم، شرک بالاترین ظلم هاست، یعنی ظلم به خداست. دوم اینها لا تنقص المکیال و المیزان، اینها ظلم اقتصادی داشتند. مفاسد اقتصادی اینها نسبت به دیگر انسانها بارزترین ظلم اینها بود که در این آیات خواندیم و مطرح شد. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اینها ارزش کار مردم رو تحقیر میکردن، بخس میکردن و ظلم این چنینی مالی روا میداشتن و اون عدالت اقتصادی در بین اینها وجود نداشت. این مصداق ظلم بود و چنین ظلمی عاقبت اون سرنگونی است. یه ظلم به خداست، یه ظلم به خلق است که نتیجه این دو ظلم میشه ظلم به کی؟ ظلم به خود انسان. ظلم تو نفسی میشه، انسان خودش رو تباه میکند و از میان میبرد. فرمود و اخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. جاثمین به معنای فرو افتاده، بر خاک افتاده، زمینگیر شده. اینها دیگه در خانه های خودشون فرصت تکان خوردن، بیرون آمدن. میگن زلزله یه چند ریشتر اومده، مردم فلان شهر اومدن شب در کوچه ها و خیابان ها خوابیدن. دیگه اینها فرصت بیرون آمدن نداشتن، فرصت توقف نداشتن، در خانه های خودشون در همون شرایطی که بودن. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، در همون شرایط جان دادند، مستوجب عقوبت و هلاکت و ویرانی. بعد به گونه ای که ان لم یقنوا فیها، چقدر زیبا و ادیبانه است در این حال این جمله. غنا بالمکان ای حل بها، وقتی یک کسی در یه جایی ساکن میشه، ثابت میشه، این واژه رو به کار میبرن. فرمود که ان لم یقنوا فیها، گویا این مردم اصلا ساکن این دیار نبودن، گویا اصلا کسی در این شهر و دیار ساکن نبوده است. آنی به تعبیر ما در آناتی و ثانیه های عقوبت الهی آمد، کل این جماعت و قوم از میان رفتند به حدی و به گونه این که ان لم یقنوا فیها، گویا هیچ ساکنانی در این شهر و دیار نبودند و ویرانی کامل بر اونها حاکم شد. الا بعدن لمدینه، به عنوان سخن پایانی که دیگه اینها ادامه مباحث دیشب بود، قسمت شعیب رو میگم تموم که بخش هفتم رو بگیم خدمت دوستان و رو به قسمت‌های بعدی سوره مبارکه خواهیم رفت در این چند شبی که فرصت داریم. این جمله جمله‌ای بود که قبلا هم تکرار شد در مورد اقوام دیگر. الا بعدن لمدینه کما بعدت ثمود. آی الا، آگاه باشید، هشدار. الا حرف تنبیهه، برای بیداری ذهن به کار برده میشه. الا، آگاه باشید، هشدار به شما میدیم. بعدن لمدینه، بسیار دورند مدین و بسیار دور شد مدین، همان گونه که ثمود دور شدن. یعنی چی اینا؟ چی دور شدن؟ بعد از هلاکت و نابودی ثمود، یا بعد از هلاکت و نابودی این قوم شعیب و این مدین و ساکنان مدین که مراد است، این جمله رو خدا به کار میبرد. در مورد اقوام دیگه هم همینطور. این چه بعدی است؟ این بعد از رحمت خداست، چه در دنیا چه در جهان آخرت. الا بعدن لمدینه. انشاءالله انشاءالله خدمت دوستان میرسیم به آیه 118 و 119 این سوره. انشاءالله میرسیم به جایی که میفهمد الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. الا رحمت خداوند که برای همین رحمت شما آدمیان را آفرید. اونجا انشاءالله توضیح میدم که اساسا یکی از غایت ها و این که ما چرا آفریده شدیم تو این دنیا، صراحتا در این سوره مبارکه یهود اون غایت آفرینش انسان رو خداوند اتصال به رحمت مطرح میکنه. حالا یعنی چی خواهم گفت خدمت دوستان. انسانی که در مسیر رحمت خدا قرار میگیرد، زندگی او، دنیای او و فردای او در مسیر آفرینش و خلقت خودش قرار گرفته، به غایت خلقت میرسه، متصل میشه به هدف آفرینش. اما انسانی که مسیرش از رحمت خدا جدا میشه، از مسیر خلقت انسان جدا شده است. اون دیگه در مسیر آفرینش نیست، دیگه وادی او وادی آفرینش و خلقت خدا نیست. فرمود اینها از مسیر رحمت خدا دور شدن، چه در دنیا چه در عقبا. در دنیا رحمت الهی بسیار از اینها فاصله دارد، نه نامی نه یادی نه خیری از این جماعت باقی نمان، جز نکبت و جز نام تیره و تار اینها در صفحات تاریخ چیز دیگری نیست. یکی از مصادیق بزرگ رحمت خدا در مورد انسان بعد از مرگش اینه که وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اینی که ابراهیم از خدا چنین چیزی میخواد. به خدا میگه ما در مورد بعضی ها این کار رو کردیم، در مورد خیلی ها این کار رو کردیم. این که انسان میرود اما نام و یاد و خاطره او میماند، ذکر خیر او میماند. همان که شما زیر لب زمزمه میکنید میگید نام نیکی گر بماند زادمی، به کز او ماند سرامی زرنگاه. اون نام نیکی که از انسان میماند، خاطره خوشی که از انسان میماند، این مصداق رحمت خداست در قرآن برای انسان بعد از مرگ در دنیا. اما اون رحمت اصلی که دیگه در عالم نیست، که نجات در اون عالم جز به رحمت خداوند شکل نمیگیره. لذا فرمود الا بعدن لمدینه کما بعدت ثمود، دور شدن این قوم از رحمت خداوند همان گونه که ثمود دور شدن، چه در دنیا چه در جهان آخرت. این پایان حکایت شعیب نبی بود. وارد میشیم تو هفتمین نام و عنوان، بسیار آشنا و روشن اما کوتاه و به اختصار این قسمت بعدی گفته میشه و دیگه این پنج حکایت این سوره مبارکه پایان میرسه. شبی که شروع کردیم خدمت دوستان در سه نوبت قبلی که محضر مبارکتون رسیدیم، اصفهان سوره مبارکه هود رو شروع کردیم، یه حدیثی رو از زبان نبی مکرم خواندم خدمت عزیزان. شاید خیلی از دوستان خاطرشون باشه که پیامبر فرمودن شیبتنی وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علیه. فرمودن سوره هود منو پیر کرد، سوره هود منو پیر کرد. در بعض از متون هست و اخواتها، بعد سوال کردن این کدوم پیامبر، و رسول صاحب فرمودن هود واقعه مرسلات، این سه سوره منو پیر کرد. خیلی فکر محققان قرآنی رو مشغول کرده که این چی بوده، چه چیزی. حالا یه مرتبه اون آیه ایست که فستقیم خواندیم، فستقیم کما امرت و من تاب مک، اون دستور به استقامت و پایداری در سخت‌ترین شدائد و دشواری ها که به این اشاره می کنن. ولی گویا فراتر مثل این که کل این گونه سخنانی که پایان تک تک این حکایات قرآن میاد، قلب پیامبر رو تکان می دهد. الا بعدن لمدینه کما بعدت ثمود، چگونه یک انسان که خدا او را برای شمول رحمت خیش آفریده است و بی مرز و حد میتونه فرو بره در رحمت خداوند. ببینید خود این شخصیت شخصیتی است که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر تو وسعتت از رحمت خدا و مقداری که از رحمت خدا در وجود تو اومده به حدی است که برای عالمین پاسخگوست، مگه غیر از این معنای آیه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نه برای بشریت، نه برای عالم دنیا، نه برای عالم جن، نه برای عالم برزخ، للعالمین. یه انسان میتونه اینقدر وجودش ظرف رحمت الهی باشد، اما وا اسفا که کار به اونجا برسد که علا بعدن دور شدند و دور باد از رحمت الهی. مدین شعیب، این وجود یه انسانی مثل پیامبر رو خورد میکنه، این وجود یه انسانی مثل پیامبر رو که بشریت رو مستحق رحمت خدا میداند و دوست میدارد آن به آن انسانها رو به رحمت خدا نزدیک کنه، خورد میکنه و پیر میکنه وجود نبی مکرم. این هم یکم از احتمالاتیست که در اینجا وجود داره. بسیار خوب، به دنبال این هفتمین و حکایت پایانی مطرح میشه. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین، البته بسیار کوتاهیم، آیات کوتاهیست، همین امشب انشاءالله خدمت دوستان میگیم احتمالا تمام میشه. ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، ما فرستادیم موسی را با آیاتمان و سلطان مبین. آیات نشانه هایی است که موسی دارد، سلطان مبین، سلطان یعنی اون چه موجب سلطه و چیرگی انسان میشه. دو سلطه داریم، یکی سلطان خارجی که باید ادو و دو تو پتانگ باشه، یه سلطه فکری است که باید چی باشه؟ برهان و دلیل و حجت باشد. انبیا کدوم رو دارن؟ دومی رو دارن. موسی آمد با آیات الهی و اومد با ادله و براهین و حجت‌های کافی و روشن. من اینجا یه جمله رو بگم خدمت دوستان ادامه میدیم. چرا نام موسی برده شد اینجا بعد از ماجرای شوه؟ حداقل ارتباطش این دو با هم چیه؟ اینکه جناب موسی داماد محترم حضرت شوه بس بالاخره. یعنی حداقلش این فاصله زمانی اینها با هم است که اینها قرب زمانی با هم دارن. جناب موسی 10 سال رو در این منطقه و در این سرزمین مدین طی کرده است. شبان وادی ایمن گهید صد مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند، همینجا اتفاق افتاده است این کارها برای موسی. اما میدونیم در حقیقت قصه فراتر از این هاست. یعنی خداوند به بهانه های مختلف نام موسی رو در قرآن بیش از 130 بار میبره. هیچ نامی در قرآن به مقدار این مرد برده نشده است. عده ای از کسانی که دید تاریخی دارن به آیات شریفه قرآن از مفسرین میگن علت حضور یهود در جزیره العربه. و علت اینه که ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، پیامبر دشمنترین دشمنان تو یهودیانن. به این علته که در قرآن تاریخ بنی اسرائیل و موسی جوری میاد که از خود بنی اسرائیل و یهود پیامبر بهتر میگه تاریخ موسی و بنی اسرائیل رو، که دیگه این روشون کم بشه، که اینها بدونن این پیامبر مرد الهیست، بدونن تاریخ خودشون رو از خودشون به اعجاز بهتر میداند به علم الهی و وحی الهی، و دیگه دست و پاشون رو جمع کنن یهودیان. این حرف درستیست، ایرادی نداره، حرف خوبیست. اما علت این نیست، علت فراتر از این هاست. من دیگه الان نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط گذرا یه دو نکته رو عرض میکنم. یک، اساساً شخصیت خود موسی و زندگی موسی عزیزان یه بسته جامعی است که تجلیات کاملی از صفات خدا را در زندگی موسی میبینید. یعنی این مرد مردی است که اراده تمام قدرتمندان تعلق گرفته است که یک او به دنیا نیاید، اما اراده خدا تعلق گرفته است که او به دنیا بیاید. اراده تمام قدرتمندان روزگارش تعلق گرفته است که این آدم بزرگ نشه، زنده نماند، اما اراده خدا تعلق میگیرد که در خانه همون قدرتمند روزگارش بزرگ شود و رشد کند و به جوانی برسد. اصلا ابعاد مختلف زندگی این انسان رو که میبینید متعجب میشود که چگونه خدا توحید خودش رو و جریان صفات خودش رو در زندگی این مرد الهی و حاکمیت اراده خودش رو بر اراده دیگران ثابت میکند و روشن میکند تو ماجرای موسی. نکته دوم، ببینید شعیب، لوط، صالح، تمام اینها که خوندیم هی اومدن گفتن یا قوم یا قوم یا قوم، هی گفتن ای قوم من ای قوم من، رفتن سراغ کی؟ رفتن سراغ قومشون. به الا مدین اخاهم، به سوی قوم مدین و اهل مدین فرستادیم. مثلا شعیب را، صالح را به کجا فرستادیم؟ اما موسی نه، یه بار کلمه یا قومه نداره اینجا، بلکه اذهب الى فرعون انه طغى. اصلا متفاوت کارشون، سطح کار متفاوته. موسی شخصیتی است و پیامبری است که به شکل رسمی با تمام اقتدار وارد عرصه سیاست میشه در میان پیامبران الهی و جمع بین دیانت و سیاست میکند. اولین پیامبری است که این اتفاق میفته براش، قبلا این خبر نیست در بین پیامبران الهی به این شکل. یعنی شما در قرآن میبینید یه قدرتمندی رو و سلسله قدرتمندی رو که اقتدار اول رو تو قرآن دارن فرائنند. و این رو من به دوستان جوانم عرض میکنم، دقت کنید، همین الان که بنده اینجا خدمت شما هستم در بعض از دانشکده های دنیا هنوز کرسی شناخت مصر و اجبتیان و فرائنه از فعالترین کرسی های آرکیولوژی، تاریخ تمدن و امثال این هاست. همین الان یه وقتی در انگلستان یه پروفسوری در دانشگاه منچستر که این تخصصش فرعون شناسیه، تخصص اینو شاگرد ممتازش اومده کتابی رو من داد تو کلاسای من میومد تو لندن، این شاگرد اون پروفسور یه کتابی رو من داد، The Act of God. این کتاب مرون اصلا کل این کتاب یه تحقیقات جدید شخصی این پروفسور در مورد دو سه تا فرعونه، چند تا فرعون، نه همه فرعونه و کل اینا، یه نکات جدیدی همین الان داره کشف میشه در مورد فرعونه و قدرتشون و عظمتشون و اسرارشون و رازهای اینها و اهرام اینها و مقابر اینها و و و و. حالا شما ببینید یه شخصیتی مانند موسی، خداوند سبحان این مرد رو میاره از سرزمین مدین بر میگرده، این چوب دستیشو دستش میگیره، میره وارد کاخ همین فرعونه میشه که ما الان تو قرن 21 داریم اونشون مطالعه میکنیم. بعد میگه انا ارسل معنا بنی اسرائیل، فرعون بنی اسرائیل را رها کن و از بردگی دست بردار از اینها و اینها رو بفرست که من اینها رو نجات بدم و چه بکنم. اصلا حیرت انگیزه عزیزان، حیرت انگیزه کار خدا با موسی و بیان و گزارشی که خدای سبحان در قرآن از این مرد الهی به پیامبر بزرگ بازگو می کند. لذا جا داره که بیشترین کسی که در قرآن تاریخ او گفته می شود که باشند موسی، چون بزرگترین رویارویی رو داره با کسانی که ادعاشون این بوده است که انا ربکم الاعلا، با خدایگان، با کسانی که بر عرابه خدایگان نشستند و با تمام قدرت و اقتدار به سینه بشریت تاختن در طول تاریخ و آثار و یادگارشون این گونه باقی مانده بعد از 4000 سال، موسی مقابل اینها ایستاده است، مقابل این جماعت. این مهمه که باید این بیاد و مطرح بشه. فرمود الی فرعون و ملئه، اینجا هم میبینید الی مدین نیست دیگه، اینجا الا کجا نیست بلکه الا فرعونه، به سوی فرعون فرستادیم و ملع. کلمه ملع از ماده ملعانگاهی گفتم خدمت دوستان به معنای پوریس، ملع، امتلا. گفتیم خدمت تکرار میشه، ایب نداره چون این کلمه هست تکرار میکنم خدمت دوستان. ببینید یک گروهی هستن که اینها پرند از نفوذ سیاسی مالی غیره در جامعه، در کنار قدرتمندان در هر جماعتی بودن به اینها میگن ملع، در قرآن به اینها ملع گفته میشه. اون کسانی که پر کردن چشم مردم رو از نفوذ خودشون به اینها ملع گفته میشه، که اینها زورشون، زرشون، اقتدارشون چشمها رو پر کرده، خودشون هم به ظاهر پرند از این مسائل، به اینها میگن ملع. نقطه مقابلی هم داره، یک کسانی هم که محبوبیتشون دل مردم رو پر کرده، شیخ چون شیر است و دلها بیشش، کی شود دل فارغ از اندیشش. یه کسانی هم که اینها دل مردم رو پر کردن و خودشون هم پر از معرفت و علمند، به اینها ملع نمیگن، ملع میگن، ملع. بعد میارین تو فارسی ساده ترش میکنید میشه ملا، میشه آخوند ملا محمد باقر مجلسی، میشه آخوند ملا محمد محسن فیض کاشانی، میشه کلمه ملع. کلمه ملع ریشه لغویشون یکیه، اینها به معنای پری و امتلاع است. اینها فرعون و ملعه، به سوی فرعون و ملعش فرستادیم، موسی را آمدن. خب دیگه موسی میداند اینجا در این اقتدار سیاسی و در این روزگاران اگر مستقیم بره دقیقا قلب زمان رو هدف بگیرد، خود نظام فرعونی رو هدف بگیرد و شخص فرعونی رو هدف بگیره موفق میشه. اما اگر به از حاشیه شروع کنه نمیتونه، چون الان سیر این جامعه و اختیار این اجتماع دستگاه‌های تبلیغاتی، سیاست‌گذاری فرهنگی، سیاست‌گذاری سیاسی، سیاست‌گذاری اقتصادی دست کیه؟ دست فرعونه. باید مستقیم بره سراغ فرعونه، سلیم آبز سرچشمه بجوی، باید بره از سرچشمه کار رو شروع کنه. خیلی سخته اما خدا بهش میگه اذهب الی فرعون، مستقیم برو مقابل فرعون، برو دقیقاً تو کانون فتنه، برو دقیقاً تو کانون آتش موسی. و اینا شگفته، من میگم رد میشم عزیزان، واقعا اینا تأمل داره. فرمود الی فرعون عمله، فاتبع امر فرعون. و این ملع و این کسانی که کارگزاران فرعون بودن، اینها فاتبع امر فرعون، اینا تابعان امر فرعون بودن، اینا سرسپاردگان فرعون بودن، پی فرعون رو گرفتن حرکت میکردن. در لغت اشاره کردم، ببینید اون شب هم گفتیم خدمت عزیزان، در صحیفه گفتم ما اطاعت و تبعیت داریم. اطاعت یعنی چشم، اما تبعیت یعنی چی؟ یعنی حرکت عملی، یعنی پی چیزی رو گرفتن. لذا به ما میگن که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، یحببکم الله. اگر شما ادعا میکنید که خدا را دوست دارید، تبعیت من پیامبر کنید. بالاتر از اطاعت این، تبعیت من دوباره من راه بیفتید، بعد یحببکم الله، بدونید خدا شما را دوست خواهد داشت و محبوب خدا خواهید شد. پس این تبعیت مهمه. فرمود فاتبعوا امر فرعون، این جماعت دیگه تابع امر فرعون بودن و پی اون رو گرفته بودن. البته به این سادگی نبوده، گاهی در بعضی از آیات چقدر زیبا قرآن بازگو میکنه و در این حال آموزش میده سیاست‌های مزورانه نظام‌های سلطه طاغوتی و فرعونی رو که همین امروز در روزگاران ما وجود داده. قرآن یک به یک به تصویر میکشد اینها در مواجهه فرعون و در مواجهه موسی. در یه جایی میخوانیم فاستخف قومه فاتاهو، به این سادگی نبود. فرعون اصخایی میکنم جامعه رو تحمیق کرد، جامعه رو تصفیه کرد، بعد مطیع شدن، هویت اینها رو از اینها گرفت، خوردشون کرد، بعد مطیع شدن ذلیل و زبون. فاستخف قومه، استخفاف کرد، عزت اینها رو گرفت، بعد ذلیل شدن، دنبالش گرفتن، حرکت کردن. اون کاری که تو این دنیای امروز ما عزیزان نظام‌های سلطه میکنن، یه ملتی رو تحقیر میکنن، تخفیف میکنن، یه ملتی رو مانند ملت افغانستان، مانند ملت پاکستان، مانند ملت سوریه، کجا کجا اینا رو تخفیفشون میکنن، تحقیر میکنن با روش‌های نظامیشون، با روش‌های سیاسیشون، با روش‌های استکباری فرهنگیشون. بعد دیگه اراده ها گرفته میشه، به تدریج و تسلیم ها شروع میشه. معلصن این روشی که روش فرعونی در قرآن گزارش اون رو ذات حق میدهد و بازگو میکنه. فرمود اینها فاتبعوا امر فرعون و ما امر، حالا و ما امر فرعون برشید. اینها پی فرعون رو گرفتن، اما امر و کار فرعون رشید نبود. کلمه رشید یعنی چی؟ از ماده رشد میاد. رشد در قرآن نقطه مقابل و ضد چیه؟ آفرین بر شما، آفرین، آفرین به ذهن آماده دوستان. برای سلامتی همه حاضران به دوست عزیزمون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. سند فرمایشون کجاست؟ قد تبین الرشد من الغی. غی روایت و غی یعنی بی هدفی، بی پایانی، بی انجامی، سرانجامی نیست. رشد یعنی هدف عالی، روشن، کامیابانه، موفقانه پیش رو داشتن. رشید یعنی کسی که کارش با هدف و منزلت و مقصد و روشن به پایان میرسد. غاوی یعنی کسی که سرگردان و متغیر است و هدف درستی نداره. ممکنه هدف منافعش باشه، اغراضش باشه، ممکنه نفسانیتش باشه، ممکنه نظام مالیش باشه. فرمود قرآن و ما امر فرعون برشید. تو کار فرعون رشدی نبود. فرعون جامعه رو به سعادت نمیرسان، به رشد نمیتوانست برساند. کار پیامبران رشده. انبیا میخوان بشر رو به رشادت برسونن، به اون کمال و ارتقا و ترقی و هدف روشن منتقل کنن. اما و ما امر فرعون برشید دیگه به همین قرآن بسنده میکنند و نسبت به تاریخ موسی و فرعون وارد نمیشه، دیگه پایانش رو مطرح میکنند. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود. یقدم قومه، خب در دنیا فرعون حاکم شد، مقدم شد، اختیارها رو به دست گرفت، مهارها رو گرفت و جامعه رو کشید به اون سوی تباهی که میخواست و حاکمیت خودش و اقتدار خودش. مردم هم پذیرفتن، اونایی که پذیرفتند، اونهایی که فاتبعوا امر فرعون، تابع امر فرعون شدن، خدا پرده ها رو کناری میزنن، آینده زمان و قیامت رو میگه و پایانشون رو میگه. و شگفتا عزیزان، میخواید فردای قیامت رو ببینید؟ چشمتون رو روز باد کنید، الان رو ببینید. الان چه وضعی داریم؟ قیامت ما هم همین است، فردای ما هم همین است. یعنی قیامت جلوه امروز ما، امروز ما. الناس مجزیون به اعمالهم، ان خیرن فخیرون، ان شرن فشر. اونی که در دنیا الان در شرایط خیر است از منظر الهی، فردا قیامت او خیر است. اونی که امروز در جایگاه شر است، فردا آینده و زندگی او شر است. یعنی جهان آینده ما در حقیقت انعکاس و ملکوت امروز و حال و هوای امروز و شرایط فعلی ما انسان هاست. دیگه از جای دیگه برای ما آینده ساخته نمیشه و قیامت ساخته نمیشه. ما قیامتمون رو، ما آینده خودمون رو در قیامت از این دنیا با خودمون میبریم و منتقل میکنیم به اون عالم و اون سرای باقی. همین وضعیتی که فرعون و قومش در دنیا داشتن در قیامت ببینید، یقدم قومه، فرعون جلوی قومش حرکت میکند در قیامت، اون کسانی که تابع شدن یوم القیامه. فاوردهم النار، بعد اینها رو با خودش وارد چه میکند؟ نار و دوزخ میکند. حالا اینش توضیح داره. و این قانون کلی است. مگر این آیه رو همتون نمیخونید؟ گاهی تو دلهامون بالاخره امیدهایی به خودمون میدیم دیگه، یا امیدهایی به خودمون میدیم، میگیم صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین یا ابوالحسن، ما خودمون رو شیعه شما میدونیم، پشت سر شما میدونیم. بعد زمزمه میکنیم زیر لبمون این آیه رو، میگیم یوم ندعو کل اناس به امامه. قیامت عالمی است که ما همه انسان‌ها رو که فرا می‌خوانیم پشت سر امامشون فرا می‌خوانیم. هر که در دنیا پیشواشون بود، انسان‌ها که پیرو او بودن با همو در قیامت پا می‌گذارند و در پس سر او وارد می‌شن. یوم ندعو کل اناس به امامهم. توجه دارید؟ این قانون کلی الهی است. اونها که پیرو فرعون بودند، مأموم فرعون بودند، امامشون در قیامت فرعون است. اونها که پیرو موسی بودند، امامشون در قیامت موسی است و در هر عصر و زمانی فرعون و موسی حاکم. فرمود اینها فاوردهم النار، میان پشت فرعون و فرعون اوردهم النار. ببینید ورود رو گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، ورود به معنای دخول نیست ابتداعا، ورود به معنای در شیب چیزی و در مسیر سقوط قرار گرفتن. اصلا رو به گودی رفتن یعنی ورد، ورده یعنی رو به گودی رفتن، رو به گودی و شیب رفتن رو میگن ورده. و این منکم الا وارده ها، از پیچیده ترین آیات قرآن سوره مبارکه مریم، و این منکم الا وارده ها کان علا ربک حتما مقضیا، هیچ کدوم از شما نیست الا اینکه ورود به جهنم دارد. شامل پیامبر میشه، شامل اولیاء خدا میشه، شامل متقین میشه، ظاهرا بله. و این منکم الا وارده ها کان علا ربک حتما مقضیا، این قطعی و مسلم است. بعد میگه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بعد متقین نجات پیدا میکنن، ظالمان نه، اونها در جهنم فرو میرن. این یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی نیست الا این که ابتداعا به شکل طبیعی در شیب جهنم هست، یعنی همه انسان ها مستعدند برای رفتن به جهنم، همشون در شیب جهنم هستند. ان النفس لامارتون بسوء، اونی که عامل میشه انسان از شیب جهنم برمیگرده رو به بالا میاد نیست مگر تقوا. تقوا ثم ننجی الذین اتقوا، این تقواست که انسان رو به الا. گاهی مزاح رو کردیم همین شبی از در قامیه بریم بیرون بعد از اتمام جلسه تا صبح میتونیم 100 تا جهنم بخریم، نمیتونیم؟ اسباب جهنم فراوان، ما هممون در شیب جهنم میتونیم باشیم. قتلی، قارتی، کانگستری، فلانی، جنایتی، فحشایی، خب اینا همش میشه جهنم. انسان به شیب جهنم است، در شیب جهنم قرار میگیریم ما. رفتن به شیب رو میگن ورد، به جایی که آب جمع میشه تو گودی میگن مورد. همه اینا کلمه ورده این معنا رو داره. وارد کسیه که میره کنار گودی آب برمیداره. فرسل و وارده هم، سوره یوسف نمیخوانید؟ فرستادن واردشون رو، یعنی اون کسی میرفت آب برداره. فعدلا دلوه، بعد سطل رو کشید به جایی که آب بیاد، ماه اومد بیرون، یوسف اومد بیرون از شاه. فرمود فاوردهم النار، اینها رو میره به سوی شیب جهنم. یک کلمه عزیزان، هر قدمی که انسان از خدا جدا میشود یه پله به شیب میره، هر قدمی که انسان به خداوند نزدیک میشه یه پله به بالا می آید. قل تعالو، دعوت پیامبران چیه؟ تعالیه. تعالو از ماده علو میاد، علو یعنی بالا. قل تعالو اتلو علیکم، قل تعالو بیاین بالا. اصلا دعوت پیامبران تعالیست، رو به بالاست. پشت کردن به این دعوت ورده، رو به شیبه، رو به سقوط. لذا به بهشت میگید بهشت درجات دارد، جهنم درکات دارد. درجه یعنی رو به بالا، درکه یعنی رو به پایین. فاوردهم النار و بئس الورد المورود. فرعون جلوی قومش حرکت میکنه در قیامت و اینها رو به شیب دوزخ و نار و قهر خداوند میبرد و بعد سقوط و بعد جایگاه و شیب و منزلی است که این جماعت وارد آن میشوند. و آخرین جمله و اتبعو فی هذه لعنه، و فرعون و قومش در این دنیا اتبعو یعنی پشتشون آورده میشه، یعنی پشت سرشون میاد در این دنیا تا قیام قیامت. چی؟ لعنت. اتبعو فی هذه الدنیا لعنه، پشت سر اینها تا قیامت لعنت خدا میاد. و یوم القیامه، و در روز قیامت هم لعنت خدا میاد. به اثر رفت المرفود عرض میکنم جمله آخر رو، اتبعو فی هذه الدنیا لعنه. ببینید واژه لعنه رو گاهی بحث زیارت عاشورا میشه، اللهم لعن و اللهم لعن این مواردی گفته میشه، بعضی از حساسیت هایی نشون میدن. مثلا گاهی خدشه بکنیم تو سندش. اولا بدونید، حالا که بحث شد میگم کوتاه یک دقیقه، زیارت عاشورا سند متقن مسجل روشن بدون هیچ شک و شبه دارد، یعنی در سندیت زیارت عاشورا هیچ تردیدی نیست. میخواد حدیث قدسی باشه، هرچی باشه، ما سندش رو از امام صادق علیه السلام داریم، اعتبارش هم روشن. سلسله اسناد رو هم مرحوم مجلسی در کتاب بهار در مزار، در کتاب المزار، قبل از اون شیخ صدوق 600 سال قبل از مجلسی در من لا یحضره الفقیه، بهرانی در عوالم، ابن قولبیه در کامل الزیارات، همه اسناد رو کامل نوشتن بزرگان و فهول و پهلوانان فن. و این اللهم لعنی که بعضیا حالا جست خاصی میگیرن نسبت به این حساسیت دارن، حساسیتش به دلیل اینکه اصلا لغت لعن رو، ببخشید عذرخواهی میکنم، متوجه نیستن. اصلا لعن یعنی چی؟ لعن ای بعده، بعده. لعن یعنی دوری، لعن یعنی دوری، دور بوده. ملعون یعنی دور، ملعون یعنی دور. خب بچه هم میگید اللهم لعن یعنی خدا یا دور کن، این دوری از چی؟ لعن دوری یعنی دوری از چی؟ البعد من الرحمه، اللعن البعد من الرحمه. لعن نه فحش، نه ناسزای، نه حتاکی، نه حرف زشته. لعن یعنی طلب اجرای عدالت الهی. خداوند روز اولین کسی رو که لعن کرد کی بود؟ شیطان. ان علیک اللعنه، برو از رحمت من دور شدی. تو اینکه ملعون اول بود. و بعد خداوند اولئک یلعنهم الله، خیلی ها رو در طول تاریخ خدا هی لعنشون کرد، خدا خودش لعن کرد. و بعد گفت و یلعنهم الناس اجمعون، همه مردم هم لعنشون کنن. یعنی یه گروهی هم که اگر اینا رحمت خدا شاملشون بشه، باید در عدالت خدا چکار کرد؟ شک کرد. پس اینا مستحق لعنتن، یعنی دوری از رحمت. وقتی شما میگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، اللهم صل علی محمد، یعنی چی؟ یعنی خدایا من از تو میخوام به کسانی که بر این اولیا و پیشوایان دین و پیشوایان هدایت ظلم کردن، عدالتت رو در حق اینها ایجاد کنی، به اجرا کنی و اینها رو از رحمتت محرومشون کنی. این مقدمانه ترین جمله ایست که شما دارید میگید در تقاضای عدالت خداوند. این خب چون بعضی ها متوجه معنا و کلمه نیستن، جوری دیگه در ذهنشون میاد. فرمود اینجا و اتبعو فی هذه الدنیا لعنه، این فرعون و اطرافیانش تا قیام قیامت لعنت در دنیا شامل اونهاست. یعنی دورند از رحمت خداوند، هیچ اسباب رحمتی به اینها منتقل نمیشه. اما یه گروهی هستن که رفتن، اما تا قیام قیامت آن به آن رحمت خدا به اینها میرسه و میگن ان الله و ملائکته یصلون یصلون آن به آن همینطور داره میرسه تا قیام قیامت. یه گروه هم رفتن اما رحمت خدا دنبالشون همینطور میره، اما یه گروهی هم میرن و لعنت خدا همینطور دنبالشون میره، یعنی دوری از رحمت. بعد فرمود و یوم القیامه، و اینها در قیامت از رحمت خداوند دور و بعیدند. این شد معنای لعن. بعد فرمود به سرفت المرفود، رفت یعنی کادو، پیشکش، هدیه، و این دوری از رحمت خدا بد کادویست اگر خدا به کسی بده. و بشر هم به عذاب ندیم، به عذاب بشارتشون بده، جنبه تمسخر داره. اینم همون حالت رو داره. به سرفت المرفود، این دوری از رحمت خدا عجب متاعیست و عجب کادویست اگر خدا به کسی بدهد. چه فلاکتی و چه ویرانی در او دیده خواهد شد. به سرفت المرفود. تمام این هفت حکایت گذشت از اول سوره تا اینجا، از نوح که شروع شد تا اینجا. حالا میفهمد ذالک من انباء القرى نقصه علیک. هر چی گفتیم از این حکایت پیامبر خودمون به تو گفتیم، اینا رو تو از کتابی نخوندی، از کسی نشنیدی، من خدا اینها رو به تو قصه کردم و حکایت کردم و گفتم، که انشاءالله باید فردا شب آیه 100 رو خدمت دوستان عزیز انشاءالله پیگیری کنیم و به سوی انتهای سوره به تدریج انشاءالله مباحث رو پی ببریم. پروردگارا دلهامون به حقیقت آیات قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم به کار بستن به زندگی در سایه پربرکت قرآن رو نصیب روزی ما قرار بده. من سال یک بار در دهه اول محرم یک نامی رو میبرم، نمیدونم حالا هیچ سالی هم تا کنون اینجا چنین کاری رو نکردم، هیچ دهه اول سفر نشده دیگه. حالا امشب به ذهنم اومد دیگه، روز متعلق به وجود نازنین حضرت حسن ابن علی یعنی المجتبی بود دیگه، بذارید اون چیزی که شب ششم محرم میگویم هر سال، حالا یه جمله هم بگیم یه دقیقه و بعدم استفاده کنیم. حلقه زدن دور وجود اون بارا که سید الشهدا اصحاب شب عاشوراست، داره بهشون میگه این میشه این میشه این میشه و داره نشان میده مقامات اینها رو، و کار به جایی رسید که فرمود فردا بعد از ظهر در این بیابان یک نفرتون دیگه زنده نخواهد بود. همان سرمستند از این بشارت. پشت این جماعت که اصحابن یه آقازادی که قدش نمیرسه که ببینه حضرت رو، هی سرک میکشه که شاید ببینه، هی نگاه میکنه، تموم شد. یاران رفتند، اصحاب رفتن، اومد جلو، اومد جلو گفت عمو جان شما فرمودین که همه کسانی که اطراف شما بودن فردا بعد از ظهر کشته میشن، در این بیابان نیستن، انا فی من یقتل، من قاسم ابن حسن هم جز به کشته های فردا هستم، این افتخار رو دارم یا نه؟ به مجرد اینکه این جمله رو گفت حضرت نگاهی کردن به قاسمو، و بعد اون سوالی که شنیدید پرسیدم، فرمودن عمو جان قبل از اینکه من به تو جواب بدم تو به من جواب بده، کیف الموت اندک، تو دیدت به مرگ چیه که این جمله رو سوال میکنی از من؟ تربیت شده یه مکتب خودشون، چند سال بیشتر نداشته پدر فوت کرده، تربیت شده خود مکتب سید الشهدا است. گفت عمو الموت ان مرگ در نزد تو و رکاب تو برای من احلا من الاسحق، از اصل شیرین تر است. دیگه سید الشهدا تحمل نکردن، اعتنقهو، گرفتن تو بغلشون قاسم رو، بکا بکه، یا هر دوشون شروع کردن بگریستن، قاسم میگرید سید شد. تموم شد شب، فردا صبح شد، پیش از ظهر شد دیگه، اومد جلو، این مقتل اینه، یقبل یده و رجله، دست عمومی بوسید، نه پای عمو بوسید، تا این که رخصت بگیره خودشو بر قدوم سید و شهدا انداخت تا اجازه میدان بگیره. حضرت قاسم رو بلند کردن، به بغل فشاردن، دوباره بکیا، برای کسی اینطور تکرار نشده، بکیا، باز حسین میگرید و قاسم میگرید. صلی الله علیکم یا عبادالله، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.